اگر دولت بناست که وزارت بهداشت
همه سیاست رو اعلام کنه.
بحث و گفتگو ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیل مکرمش با فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه شنوندگان گرامی. در خدمت شما هستیم از طریق برنامه نیم نگاه تا ساعت 13:10. من فاطمه شهبازی مجری این برنامه به اتفاق مرتضی میلانی تهیه کننده در خدمت شما هستیم با بخشای مختلف. دوازده و 31 دقیقه است. نیم نگاه تقدیم شما میشه از گروه خانواده رادیو سلامت با 3 سوژه. ۳۱۲۲ شماره پیامک این برنامه است و شماره تلفن ارتباطات 2265-2103 برای دریافت نظرات دیدگاه ها و پرسش های شما. و اما موضوعاتی که در این نیم نگاه بهش پرداخته خواهد شد. فصل اول همچون هفته های گذشته پاسخ به پرسش های شما. فصل دوم موضوع اصلی این برنامه رسیدگی محرمانه به پرونده های زنان خشونت دیده. فصل سوم سایت های همسریابی غیر قانونی است. خب الان ساعت 12:33 است و از همین لحظه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه‌های شما هستیم در خصوص موضوعات امروز نیم نگاه. رسیدگی محرمانه به پرونده‌های زنان خشونت دیده می‌خوایم در این خصوص بیشتر صحبت کنیم و نگاهی داشته باشیم به لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت. هر نظری راجع به خشونت خانگی و خشونت علیه زنان دارید میتونید با برنامه امروز نیم نگاه مطرح بفرمایید و البته راجع به سایت های همسریابی غیر قانونی کم نیستن، به ویژه در فضای مجازی. ۳۱۲۲ شماره پیامک، 2265-2103 شماره تلفن. هموطنان عزیز، شما به طور مستقیم و زنده برنامه نیم نگاه رو میشنوید، برنامه‌ای که از گروه خانواده رادیو سلامت تقدیم شما میشه. در این برنامه ما نگاهی داریم به موضوعات مرتبط با خانواده به ویژه زنان و البته یکی از اهداف اصلی برنامه ما پاسخ به پرسش‌های متنوع و گوناگون شماست. میتونید هر پرسشی دارید با این برنامه در میون بذارید. ما هم تلاش می‌کنیم که با مسئولان مربوطه در این برنامه ارتباط برقرار کنیم. و اما صدای شما.
در رابطه با فرزند خواندگی سوال من اینه که چرا انقدر سختگیری میکنند و انتظار دارند که خانواده ها تمکن مالی بسیار بالایی داشته باشند؟ آیا صلاحیت یک خانواده صرفا به پولدار بودن اونها هست یا اینکه خب به هر حال خانواده‌هایی که تمکن مالی معقولی دارند و خیلی هم پولدار نیستند میتونن شرایط خوبی برای کودکان فراهم کنند. و اینکه اون پروسه طولانی بودنش هست. یکی از دوستان من که فرزندش رو از دست داده بود حدود 5 سال طول کشید تا به ایشون یک کودک دادن. چرا اینقدر طولانی میشه؟
خب پاسخ پرسش شما شنونده عزیز رو باید سازمان بهسیسی، مسئولان سازمان بهسیسی بدن. هفته گذشته راجع به این موضوع صحبت کردیم، متاسفانه ارتباط برقرار نشد، اما قول میدیم که به زودی بتونیم با یکی از مسئولان این سازمان در این برنامه گفتگو کنیم.
والا با این روغنایی که ریشه شون هم تراب ریخته است دیگه، به قول معروف چنان به مرگ گرفتن که به تب راضی شدیم و این گفتگوها به جایی نمیرسه. کار از ریشه خرابه، از ریشه خرابه، از ریشه خرابه. و وزارت سمت و جهاد کشاورزی هم به هیچ وجه پاسخگو نیستم و هر کارشناسی هم که میاد فقط توجیه میکنه و میگه کار از به قول معروف از اونجاست و دست ما نیست و این جواب ها هم به هیچ جا نمیرسه و ملت دارن این گرفتاری و بدبختی ها رو تحمل میکنه و نمیدونم به این تحمل تا کجا میخواد طول بکشه. خدا حافظه.
سپاسگزارم از شما شنونده عزیز. خب در ارتباط با روغن‌های خوراکی مفصل در برنامه‌های مختلف در رادیو سلامت صحبت کردیم، اما انتقادی که شما داشتین خب باید مسئولان پاسخگو باشن. ما تلاش می‌کنیم که با وزارت سمت و البته سازمان‌های مربوطه راجع به کمبود روغن صحبت کنیم. خبرهایی هم داشتیم که کارت ملی بده روغن خوراکی بگیر. خب این مشکل وجود داره. با آقای اصفنانی مسئول تعزیرات حکومتی هم صحبتی داشتیم در برنامه‌های مختلف. خب گفتن که نظارت کرد. امیدوار هستیم که با نظارت‌های مداوم مشکل کمبود روغن خوراکی برطرف بشه.
دانندم دلای روغنندم توی شرکت کار بکنیم، اسم شرکت رو نمیارم. اینا حقوق ما رو رو 20% بوده کاهش دادن. میخوام ببینم روی تورم روی چیز باید حقوق ما افزایش پیدا کنه یا حقوق ما کم بشه. برای چی کارو با ما کرده؟ هیچ کس از این راننده ها با هم همبستگی نداشتن. هر کدوم هم یه حرفی زدن صحبت کردن. میخواستم ببینم ما باید چجوری رسیدگی کنیم که حقوق ما درصدیه. ما اگه هر چی کار کنیم داریم، اینا حقوق ما رو کم کرده. میخواستم ببینم علتش چیه؟ هر چی هم میگیم جواب درستی به ما نمیدن.
نیم نگاه، برنامه برای پیگیری مطالبات شما.
وقتی مراجعه میکنیم برای تعدیل دفتر چه، باز اونجا هم یه معضل بزرگتر داریم که میگن دفتر
مثلا بسته میشه، مثلا این همه مثلا جوانای بیکار داریم، بعد مثلا کارخونه مواد غذایی بزنن یا
دیگه تشنج شدید و اینا. تو خود شهر اگه پایگاه اورژانس هست، زنگ زد به اونجا، اون خانم گفتن ماشین فعلا نداریم، یه ساعت دیگه میاد.
درخواست از شما، پیگیری از با. مطالبات خود را در حوزه سلامت برای ما از طریق شماره تلفن 2265-2100 یا شماره پیامک 3102 ارسال کنید. نیم نگاه.
مخاطبان عزیز، رسانه شنیداری رادیو برای شماست و میتونید با این رسانه در ارتباط باشین، دغدغه‌های خودتون رو مطرح کنید بدون اینکه نگران باشین. ما سوال‌ها و پرسش‌های شما رو مطرح می‌کنیم و هدف ما این هست که به شما خدمت کنیم. با توجه به تماس تلفنی که شنیدیم از برادر محترمی که راننده بودن و فرمودن که باید حقوقشون 20% افزایش پیدا می‌کرده، با توجه به تورم حتی حقوقشون هم کاهش پیدا کرده، ما می‌خوایم صحبت کنیم با آقای مظاهری. ایشون نایب رئیس قانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده‌ای هستن. توضیح بفرمایند که حقوق در واقع رانندگان حمل و نقل جاده‌ای به چه نحوی است و آیا کاهش داشته یا قرار هست که افزایش پیدا کنه. جناب آقای مظاهری گرامی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و احترام خدمت سرکار خانم بازی و کلیه همکاران محترمم و در سراسر ایران اسلامی.
خواهش میکنیم، در خدمتون هستیم. خب صدای این برادر محترم رو شنیدین، راجع به افزایش حقوقشون در واقع خب صحبت کردم و درخواستشون این بود که با در نظر گرفتن گرانی و تورم دستمزدشون و حقوقشون کاهش پیدا نکنه. بفرمایید به طور کلی حقوق رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده‌ای به چه شکلی در نظر گرفته میشه؟ آیا برای سال بعد افزایشی خواهند داشت یا خیر؟
ببینید سرکار خواهیم شهربازی، این برادر عزیز و بزرگوار ما فعال در بخش خصوصی هستن، یعنی به صورت قوانین کار اداره تعاون و رفاه اجتماعی محسوب میشن. جزء آن دسته از عزیزانی هستن که رابطه کارگر و کارفرما بین روابط کاریشان برقرار هست و جزء رانندگان محترم و همکار ما تو بخش جاده‌ای نیستن با توضیحاتی که دادن، ولی بنده اطاعت عمل میکنم. در بخش حمل و نقل جاده‌ای ما دو نوع توافق در خصوص رانندگان در ارتباط با دستمزد این عزیزان داریم. یکی
خب رانندگان جاده‌ای هم ارتباط با کارفرما دارن؟
بله. اکثر عزیزان راننده ما خب اکثر قریب به اتفاق خود مالکن، ولی تعداد کثیری از همکاران عزیز ما رابطه همکاری دارن با کارفرمای محترم، یعنی مالک کامیون نیستن، که این دست عزیزان به دو طریق دستمزد خودشان دریافت میکنن. یکی از این موارد درصدیه که معمولا بین توافقی که بین راننده مالک کامیون صورت میگیره بین 20-25% درآمد خالص از کامیون به راننده تعلق میگیره و دسته دیگه عزیزان ما به صورت ماهیانه دستمزد دریافت میکنن که بنا به نوع کامیون و ظرفیت کارت وسیله نقلیه عملا از 4 میلیون حقوق این عزیزان شروع میشه، گاهن متناسب با نوع کامیون تا 7-8 میلیون دریافتی دستمزد دارن
حقوق ماهیانه شون.
بله.
خب این ربطی نداره به اینکه چند دور برن در واقع در جاده باشن، هیچ ارتباطی نداره. یک قراردادی هست که این راننده محترم راننده کامیون ماهانه باید 4 میلیون بگیره، یعنی هیچ ارتباطی نداره به اینکه چند بار در واقع بار ببره و بیاره.
گفتم که این به زعمت عزیزان رانندن، ادعای از دوستان توافق میکنن که حقوق ماهیانه داشته باشن جهت دستمزد ماهیانه خود، ادعای از عزیزان توافق به این گونه نمی کنن، میگن ما درصدی کار میکنیم، یعنی از درآمدی که کامیون حاصل میکنه تگی یک ماه بین 20-25% معمولا
بله.
توافقیه که بین راننده و مالک کامیون ایجاد میشه.
خب افزایش حقوقشون به چه نحوی هست سالانه؟
خب سالانه بر اساس تورمی که وجود داره، عزیزانی که تو بحث درصدی حقوق میگیرن خب متناسب با خود تورم به واسطه اینی که درآمد کامیونم افزایش پیدا میکنه یه چیز ثابتیه، ولی عزیزانی که توافقشان به صورت ثابت هست عملا با نقش تورمی حقوق و مزایاشان سالیانه متناسب افزایش پیدا میکنه.
بله خیلی ممنونیم.
ولی عزیز ما همکار ما از صحبتاش مشخص بود تو بخش خصوصی رابطه کاملا شخصی بین این راننده و شرکت خصوصی وجود داره که این عزیز من فقط دهت اطلاع سرکار خانم شهبازی شما و این دوست عزیز ما میگم ایشان از این جهت باید مراجعه کنه، حالا هر استانی هر شهرستانی بله. هست به اداره کل کار به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی محل سکونتش و اونجا کاملا رابطه بین کارگر و کارفرما بر اساس قوانین بله. وجود داره و میتونه از او طریق پیگیر حقوق
خودشون باشن. بله چون ایشون کلی صحبت کردن و فرمودن که راننده هستن و با کاهش دستمزدشون مواجه هستن. خیلی سپاسگزاریم که این هموطن رو راهنمایی کردین جناب آقای مظاهری نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده‌ای. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
نیم نگاه، برنامه‌ای برای بررسی چالش‌های حوزه سلامت.
ساعت 12:30 دقیقه تا 13:10 دقیقه از رادیو سلامت موج ام ردیف 102 مگاهرتز نی نگاه.
دوازده و 45 دقیقه و اما فصل دوم نیم نگاه. رسیدگی به پرونده زنان خشونت دیده کاملا محرمانه است. بر اساس لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، رسیدگی قضایی به پرونده زنانی که مورد خشونت قرار گرفتند محرمانه است، یعنی هویت زنان، شماره تلفن آنها و نوع خشونت وارده همگی محرمانه خواهد بود. و در این خصوص ما قصد داریم گفتگوی داشته باشیم تا لحظاتی دیگر با آقای دکتر مهدی حجتی، عضو هیئت رئیسه کانون وکلای مرکز و وکیل دادگستری. دوازده و 47 دقیقه است. اینجا نیم نگاه.
مطابق با لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، رسیدگی قضایی پرونده های زنان خشونت دیده محرمانه هست. این رسیدگی محرمانه درمان درد زنان خشونت دیده به نظر شما هست؟
تا یه حدودی میتونه باشه، ولی قطعا نه. زنا باید حمایت بشن، یعنی حالا رسیدگی به پرونده هاشون که این که دیگه اصلا کلن یه چیز وظیفه قانونه به نظر من، یعنی یه چیزیه که باید انجام بشه، ولی خب قطعا درمان دردشون نخواهد بود، چون که به نظر من، حالا من خودم اصلا توی کار قضایی و قانونی و اینا اصلا هیچ اطلاعاتی ندارم، به نظر من زنی که از طرف همسرش مورد آزار اذیت فیزیکی یا حتی لفظی قرار میگیره، روحش کلن خدشه‌دار شده، یعنی کلن یه چیزیه که شکسته شده دیگه، قلبش شکسته. به نظر من نمیتونه قانون مرهم دردش باشه.
به نظر من این محرمانه بودن با شفافیت بودن خیلی فاصله داره و با هم منافات داره.
مشاهدات عینی شما در خصوص خشونت علیه زنان چه مواردی بوده؟ اصلا دیدی؟
آره، در جامعه قطعا اینجور موارد بسیار دیده شده. بیشتر در خانواده هایی که دچار فقر فرهنگی هستن این خشونت دیده میشه. زمانی این خشونت بروز میکنه که ارتباط کلامی، ارتباط عاطفی بین خانواده ها، بین زوج ها، حالا صرفا بین زوج ها نیست، گاهی بین فرزندان و اولیا هستش.
بله، خب فکر میکنم توی جامعه ما اکثرمون دیده باشیم اینو، توی نزدیکانمون حتی یا توی همسایه.
خشونت لفظی، فیزیکی در خانه، خانواده و محیط اجتماعی علیه زنان به نظر شما تابع چه مسائلی هست؟
یه سری برمیگرده به مسائل فرهنگیمون که طرف تو چه خانواده‌ای بزرگ شده، با چه فرهنگی بزرگ شده، یا مسائل اقتصادی میتونه درگیر کنه و مسائل مالی.
منشأ همه این مشکلات برمیگرده به فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، فقر مالی و مشکلات روحی و روانی خیلی از زوجها.
سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم، همراه هستیم با برنامه نیم نگاه و در این بخش از این برنامه راجع به رسیدگی محرمانه به پرونده زنان خشونت دیده می‌خوایم صحبت کنیم. لطفاً نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارین، تماس تلفنی برقرار کنیم با 2265-2103 و یا پیام بدین به شماره 30102. گفتگو میکنم با دکتر مهدی حجتی، عضو هیئت رئیسه کانون وکلای مرکز و وکیل محترم دادگستری. جناب آقای دکتر حجتی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام ادب و احترام دارم محضر شما دستان در کاران برنامه و همه شنوندگان خوب برنامه شما.
تقدیم
میکنم که بنده عضو هیئت مدیره کانون مرکز هستم و عضو هیئت رئیسه نیستم.
خیلی عالی، ممنونم از شما. عنوان شما رو آقای دکتر از سایت اینترنتی برداشتم، باز هم ممنونم. عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز. آقای دکتر حجتی، راجع به رسیدگی به پرونده زنان خشونت دیده می‌خوایم صحبت کنیم. یکی از مسئولان امور در واقع زنان ریاست جمهوری روی این موضوع تاکید کردن و گفتن که رسیدگی به پرونده زنان خشونت دیده باید کاملا محرمانه باشه و تاکید هم داشتن روی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت. ولی به طور کلی در سنوات گذشته رسیدگی به این نوع پرونده ها آیا محرمانه نبوده که حالا تاکید میشه که باید به شکل کاملا محرمانه صورت بگیره؟
ببینید، رسیدگی‌های کیفری به طور کلی دو مرحله داره. یک مرحله تحقیقات و مقدماتی که در دادسرا انجام میشه و یک مرحله رسیدگی که در دادگاه کیفری دو انجام میشه. هر سه مورد دادگاه کیفری یک. اصولا مرحله تحقیقات و مقدماتی جز در جرم قابل گذشت که ترافویی است و مشکلی برای علنی بودنش وجود ندارد، در عمده جرایم که غیر قابل گذشت هستند، در مرحله تحقیقات و مقدماتی در دادسرا به صورت غیر علنی و محرمانه است. یعنی اصولا کسی نمیتواند جز اصحاب دعوا و وکلای پرونده و بازپرس یا کارشناسانی که در پرونده دخالت دارن در جلسات حضور پیدا کنن یا از مفاد و محتویات پرونده اطلاع پیدا کنن. اما بعد از اینکه پرونده تحقیقات مقدماتی تمام شد و پرونده به دادگاه ارسال میشه با کیفرخواست جهت رسیدگی، طبعا در اونجا اصل علنی بودن رسیدگی های کیفری که در قانون اساسی هم تصریح شده است، در واقع باعث خواهد شد که رسیدگی ها به صورت ترافعی و علنی برگزار بشه تا در واقع مردم از جریان رسیدگی و پرونده اطلاع پیدا کنن. اما رسانه ها حق انتشار نام متهم رو ندارن و به صورت اختصاری مثلا میمره میتونن اون رو اعلام بکنن، اما اعلام نام متهمی که هنوز محکوم نشده جرم تلقی میشه و قابل تعقیب.
بله، خب میتونیم راجع به آیین دادرسی کیفری مصوبه سال 92 هم صحبت کنیم که اشاره شده به اینکه رسیدگی قضایی به چنین پرونده هایی باید با حضور یک مشاور قضایی زن صورت بگیره و اگر کمبود مشاور زن هم داشته باشیم میشه از کارشناسان بهسیستی کمک بگیریم. خب من نمیدونم که این موضوع در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت دیده شده، اما خب میتونه یک فرصتی باشه برای التیام بخشی به زنان که حالا مورد خشونت قرار گرفتن. آقای دکتر، حضور یک مشاور قضایی زن میتونه واقعا به تسهیل و به رسیدگی دقیق و درست به پرونده هایی از نوع خشونت علیه زنان کمک کنه؟
ببینید، ما یک بحثی در حوزه آیین دادرسی کیفری داریم تحت عنوان آیین دادرسی افتراقی.
بله،
یعنی چیزی که نحوه رسیدگیش با بقیه جرایم فرق بکنه، که در حوزه اطفال داریم، در حوزه زنان در واقع داریم، الان یک به این قضیه میرسیم. این به این معنی است که قانونگذار آیین دادرسی کیفری عمومی رو جهت رسیدگی به در واقع جرایمی که علیه زنان واقع میشود رو کافی و کافی و مقصود نمیدونه، بنابراین میاد و یک آیین دادرسی افتراقی ایجاد میکنه و پیش بینی میکنه که مسائلی ممکنه در تحقیقات مقدماتی مطرح بخواد بشه یا در دادگاه، که خب اون خانمی که به ذهن شاید نتونه به یک آقا به عنوان یک بازپرس به عنوان قاضی دادگاه به راحتی اون مطالب رو عنوان کنه.
بله.
اما به یک مشاور زن، به یک بازپرس در واقع دادیار زن یا کسی که در دادگاه به عنوان مشاور حضور داره، این مطالب راحت‌تر قابل عنوان کردنه. به خاطر همین هم به لحاظ آزادی رعایت آزادی بیان اون خانومی که به ذهنی دست، قانونگذار داره پیش بینی میکنه در خود لایحه حمایت از زنان که این موضوع در واقع در رسیدگی ها و روند تحقیقات و مقدماتی رعایت بشه.
درسته.
تا حقوق زنان به زیاده بیشتر مورد تضمین قرار بگیره.
خب در ارتباط با رسیدگی به پرونده زنان خشونت دیده اظهار نظرهای مختلفی وجود داره. برخی معتقدن که باید بعد از بروز چنین خشونتی پرونده تشکیل بشه، به دادسرا بره و مراحل حقوقی طی بشه، اما برخی معتقدن نه، برای اینکه بار دادگاه رو ما کم کنیم تلاش کنیم که سازش برقرار بشه بین خانومی که خشونت در واقع علیهش صورت گرفته با حالا برادرش یا همسرش و موارد دیگر. من همین مورد رو میخوایم با شما در میون بذارم آقای دکتر. به عنوان یک وکیل فکر میکنی که این نوع پرونده ها برسه به مراجع قضایی بهتر هست، یا اینکه نه اصلا اجازه ندیم که پرونده تشکیل بشه بره دادسرا؟ خیلی اوقات تلاش میکنن که رضایت زن رو کسب کنن که اصلا پرونده تشکیل نشه و به دادسرا نره. خب اینجوری به نظرتون خشونت زیاد نمیشه؟
ببینید، ما باید تفکیک کنیم بین خشونت خانگی علیه زنان و خشونت هایی در فضای جامعه نسبت زنان صورت میگیره. طبیعی است که ما در حوزه خشونت خانگی با این بحث سنتی مواجه هستیم که بانوانی که در منزل توسط شوهر، پدر یا برادرشون مورد در واقع خشونت قرار میگیرند، آیا به قول دوستانی که معتقدن باید در این قضیه رو با لفافه برگزار کرد و کار به مرجع قضایی نکشه، ببینیم آیا اون باعث خواهد شد که در واقع ما بتونیم جلوگیری بکنیم از بزهدی دیگه بیشتر زنان، یعنی که نه، این باعث تجری مردانی خواهد شد که در منزل خودشون رو در واقع به نوعی فاقه بر زنان تلقی میکنن. طبیعی است که ما اگر این دیدگاه رو بخوایم در واقع ترویج بکنیم که نباید پرونده به دستگاه قضایی بیاد، این در واقع دیدگاه سنتی که در دنیا منسوخه، یعنی نمیتونیم ما این قضیه رو صرفا به لحاظ حفظ کیان خانواده بگیم که نباید بیاد در مراجع قضایی مطرح بشه. اتفاقا امروز در دنیا حتی فرزندان یک خانواده هم اگر به هر دلیلی مورد خشونت قرار بگیرن، حق تماس با پلیس و ارجاع پرونده به دستگاه قضایی رو دارن و خودش یک عامل بازدارنده است برای جلوگیری از خشونت‌های بیشتر علیه زنان، دختران و حتی کودکانی که در منزل مورد آزار ممکنه قرار بگیرن. بنابراین این موضوع حق دسترسی به عادلانه به دستگاه قضایی و نظام عدالت کیفری یک حق عمومی است، یک حقی است که برای همه افراد وجود داره و هیچ کس به ما نمیتونیم به لحاظ برخی مؤلفه های جامعه سنتی منع بکنیم از دسترسی به عدالت کیفری.
درسته.
در نقطه دوم، نقطه مقابل که خشونت بیرون از خانواده است که نسبت به زنان ممکن اتفاق بیفته، طبیعی است که اصلا این ربطی به خانواده نداره و مثل بقیه جرایم اینها قابل گزارش شدن است. حتی قانونگذار در این لایحه این صیانت از امنیت و کرامت بانوان پیش بینی کرده است که مؤسسات و کلینیک های مددکاری دولتی و غیر دولتی از تکلیف دارن که بیان در واقع در صورت مراجعه کنند، مراجعه یک زن به اونها، اینا رو گزارش بدن به مرجع قضایی و انتظامی تا مورد تعقیب قرار بگیره.
برای ما پیام فرستادن آقای دکتر حجتی، نوشتن که مردان هم تحت خشونت هستن، همین بحث مهریه رو مطرح کردن، اینکه مهریه بدن و با توجه به نرخ سکه قرار هست که به این شکل بپردازن، معتقد هستن که این هم نوعی خشونت علیه مردان هست. شنونده دیگری هم از شما راهنمایی خواستن آقای دکتر، نوشتن که چطور رسیدگی میکنن به موارد خشونت علیه زنان، همسری که توسط همسرش تهدید میشه، تهدید به کشتن و اسید پاشی و تمام مستندات رو هم داره و شکایت کرده، باید صبر کنه، این رسیدگی به چه نحوی صورت میگیره؟
ببینید، در بعد اول که فرمودن نبود مهریه، خب این با تعریف خشونت سازگاری نداره. این اصولا کسی که میره مطالبه مهریه انجام میده که خشونتی اعمال نمیکنه. خشونت در واقع یا علی تمامیت معنوی اشخاص است از طریق استفاده از الفاظ
رسمی، پس جزء مصادیق خشونت نیست مهریه دادن،
و یا علی تمامیت جسمانی افراد. بنابراین این اصلا مثلا خشونت در شمول بحث ما خروج موضوعی داره. در مورد بحث دوم، ببینید، ما یکی از مشکلاتی که داریم در بحث عالم اثبات و ثبوته. خب بسیاری از زنان ممکنه در منظر مورد خشونت قرار بگیرن، اما در مرحله اثبات اون اتفاق افتاده با مشکل مواجه میشن. یعنی فرض کنید زنی در منظر مورد خشونت کلامی قرار گرفته، تهدید شده، اما خب جز خودش و همسرش در فضای منزل کسی نیست که بیاد شهادت بده. از اون طرف هم بار اثبات ادعا به عهده شاکی است و در واقع دادستان هم باید ادله داشته باشه که بتونه اینو اثبات بکنه. و این حوزه در واقع حوزه‌ای است که ما با خلأ قوانینی مواجه هستیم که بتواند در این قضیه یا به دست قاضی و دادگاه رو باز بذاره در رسیدگی به این موضوع که آیا اون تهدید واقعا عملی شده است یا نه، آیا اون خشونت کلامی واقعا عملی شده است یا نه. بنابراین خب در باب عدله اثبات دعوا در کشور ما هم می‌دونید که اظهارات شاکی برخلاف حقوق کاملا مصداق اظهارات شاهد نیست، که بگیم زن علاوه بر زهدی دست شاهد هم است. لذا خب با ضعف عدلی اثباتی مواجه میشه در عمده این موارد، خب منتهی به قرار من تعقیب میشه به لحاظ عدم کفایت دلیل.
بله. خب تو این فاصله که گفتگو کردم آقای دکتر حجتی، پرسش‌های مختلفی مطرح شد. به نظر میرسه که هم علاقمند هستن به این موضوع و خب و این نشون میده که ما نیاز به این داریم که دانش حقوقی خودمون رو در خصوص مسائل حوزه خانواده بالا ببریم. امیدوار هستیم که باز بتونیم راجع به مسائل مرتبط با حقوق خانواده با شما گفتگو کنیم آقای دکتر حجتی. ممنونم از شما.
سلامت
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
نگار.
ساعت 13 و اما فصل سوم این برنامه.